سلام. به بخش خبری ساعت 13 یک بعد از ظهر از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهرام هستم. آمار کشته شدگان حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول به دست کم 39 تن رسید. باراک اوباما دستاوردهای دولتش را مایه قدرتمندتر شدن آمریکا خواند. و دونالد ترامپ میگوید دولتش با همه کشورها از جمله روسیه و چین روابط خوبی خواهد داشت. دست کم 39 تن در حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. فرماندار استانبول این حمله را تروریستی توصیف کرده است. پیشتر آمار کشته شدگان 35 تن اعلام شده بود، اما ساعتی بعد این رقم به 39 نفر رسید. به گزارش رویترز، زارب پیش از ورود به کلوب شبانه یک مأمور پلیس و یک شهروند را به ضرب گلوله از پای درآورده بود. این حمله در کلوب معروف رینا در استانبول رخ داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حمله را محکوم کرد و اعلام کرد که دولت او در این زمینه به آنکارا کمک خواهد کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. گروه خلافت اسلامی یا داعش و حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حملات جداگانه را پذیرفته بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین پیام تبریک سال نو به عنوان رئیس جمهوری دستاوردهای دوران 8 ساله دولتش را مایه قدرتمندتر شدن ایالات متحده خواند. آقای اوباما با اشاره به آمار اشتغال، خدمات درمانی و دستاوردهای سیاست خارجی دولتش از توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یکی از موارد موفقیت دوران ریاست جمهوریش نام برد.
165 نفر از نیروهایمان را از افغانستان و عراق به کشور برگرداندیم و اسامه بن لادن را از پا درآوردیم. از طریق دیپلماسی برنامه جنگ افزار هسته‌ای ایران را متوقف کردیم و در روابط با مردم کوبا فصل جدیدی گشودیم.
باراک اوباما تصریح کرد پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک شهروند همچنان برای پیشبرد اهداف گذشته‌اش خواهد کوشید. آقای اوباما حدود 20 روز دیگر منصب ریاست جمهوری را به دونالد ترامپ تحویل خواهد داد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در شب سال نو میلادی گفت پس از ورود به کاخ سفید روابط بسیار خوبی با همه کشورها از جمله روسیه و چین خواهد داشت. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره اتهام رخنه سایبری روسیه از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت این اتهام‌ها خیلی جدی است و منتظر می‌مانم تا مطمئن شوند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با اشاره به اشتباه اطلاعاتی درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق آن را نمونه‌ای از اشتباه اطلاعاتی و فاجعه خواند. دونالد ترامپ حدود 20 روز دیگر به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده سوگند خواهد خورد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت رشد اقتصادی پیشبینی شده برای سال آینده را 7.7% اعلام کرد. آقای نوبخت که شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت تأکید کرد که رشد اقتصادی 6 ماهه امسال با احتساب نفت 5.6% و بدون احتساب نفت 5.4% بوده است. او رشد بخش کشاورزی را در نیمه نخست امسال 6% و رشد بخش صنعت را 9% اعلام کرد و در بخش ساختمان از رشد منفی 10% در نیمه نخست امسال خبر داد. به گفته آقای نوبخت پس از برجام و در یک سال گذشته بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گرفته که به گفته او آثارش در آینده مشخص خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین نرخ ارز در بازار را واقعی ندانست و گفت دولت به هیچ وجه به خاطر تأمین ریال مورد نیازش نرخ دلار را افزایش نمی‌دهد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که ما را در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید.
گو جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، مرتضی مرادپور و امیر امیرقلی، دو فعال مدنی، به اعتصاب قضای خود در زندان پایان دادند. اما همچنان تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در اعتصاب قضا به سر می‌برند. آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری و همزمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت دست کم 5 روزنامه‌نگار طی 2 هفته اخیر خبر داده است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، پس از 65 روز و امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، پس از 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان دادند. مرتضی مرادپور از زندان آزاد شد، اما هنوز چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در اعتصاب قضا به سر می‌برند که وضعیت برخی از آنان به گفته خانواده‌هایشان رو به وخامت می‌رود. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی، یکی از این افراد است که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده. خانواده آرش صادقی میگویند وضعیت او با گذشت حدود 70 روز از اعتصاب قضایش رو به وخامت میرود. گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی، به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده و عفو بین الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار. طاهره ابراهیمی ایرایی، مادر همسر آرش صادقی، درباره وضعیت او میگوید
آرش حالش خیلی بده، هر شب میبرن بیمارستان، خون بالا میاره و الانم دیگه اینقدر ناتوان و ضعیف شده که فکر نکنم حتی بتونی بیاد پای تلفن با من زنگ بزنی، که الان 2-3 روز ازش خبری نداره، دیگه نمیتونی زنگ بزنی، اینقدر ضعیف و ناتوان. خطرناک شده، تا الان هم آسیب دیده، آسیب دید به طور 100%، چون نمیتونه دیگه سر پا وایسته، چشمشو نمیتونه باز کنه، حرف که نمیتونه بزنه. امروز عکسشی دیدم تو فضای مجازی، عکس اینو عکس بابی سانز رو کشیده بودن، زده بودن که 68 روزه، ولی بابی سانز 66 روز مرد. دیگه این که ضعیفتر و سنش هم بیشتر رو نمیدونم دیگه که اتفاقی میخواد بیفته، واقعا نمیدونم چی بگم دیگه، شاید هر لحظه دیر باشه. فقط جان این آرش رو بخریم، شما جانش رو بخریم، نذارین این برمیده.
و یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره آرش صادقی اینطور گفته:
من راجع به آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه، خوب گناه داره، جان یک انسان در خطره، چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
علی شریعتی، فعال مدنی، از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی‌ها متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، وضعیت فرزندش را نامناسب توصیف میکند.
علی حدوداً 2 ماهه که اعتصاب قضا کرده، 42-43 روزم هست که در بهداری اوین هستش، یعنی از بعدی که از بیمارستان اومد تو بهداری اوینه، در یه اتاق محبوسه، نمیذارم که بیرون بیا، دوبارم بیمارستان رفته، من تو ممانعت کرده از سرم زدم. دیروز هم ملاقات حضوری داشتیم با علی که علی به خاطر ضعف شدیدش توی سالن ملاقات افتاد، وسط سالن ملاقات که مقدار به هوشش آوردم و توزو سرگز رو بغلش گرفتم بردم.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش می‌گوید:
چند وقتی هست با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت خیلی بهشون گیر میدادن. من یکی هم امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارم، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتم. سعید احتساب قضیش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضا است. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
آقای خاتمی امام جمعه، آقای لاریجانی، اگه فکر می‌کنید افرادی که برای شما خبر میارن افراد مطمئن و مسلمونی هستن، یک روز بری زندان، زندان یا تو زندان ها باشن، درهای زندان هم بسته باشه، بعد خودتون تنها برین از زندانیا بپرسین بگین چی به سرشون اومده، از یکی یک زندانیا بپرسین.
محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم که به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده بود، طی هفته‌های اخیر هیچ خبری از وضعیت و محل نگهداریش منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. آذردخته طاهری، خواهر محمد علی طاهری، میگوید خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
بعد از اون که آقای طباطبایی اعلام کردن که پرونده ایشون معنی تعقیب خورده و ما منتظر بودیم که هر روز شاهد آزادیشون باشیم، این اتفاق نیفتاد و 28 سپتامبر ایشون اعلام کردن که اعتصاب قضاشون رو شروع کردن و باز به گفته آقای طباطبایی وکیلشون 19 اکتبر ایشون بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن. به هر دری که ما زدیم از قوه قضاییه، زندان، بیمارستان، به هیچ وجه هیچ اطلاعی ازشون نتونستیم پیدا کنیم. آقای طاهری اعتصاب قضای خشکشون رو شروع کردن، اینطور که شنیدیم حالشون بد شده و به بهداری زندان بردن. در واقع ما دیگه هیچ خبر دیگه نداریم ازشون.
و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش از بازداشت 5 روزنامه‌نگار و 1 شاعر در شهرهای مختلف ایران خبر داد. طاهر ریاهی، مسئول صفحه‌های اجتماعی خبرگزاری برنا، یکی از این افراد است که 7 دی ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده و اتهامش نامعلوم است. داوود دشتبانی، مدیر مسئول هفته‌نامه وطن‌یولی، 6 دی ماه بازداشت شده که از علت بازداشت و محل نگهداریش خبری در دست نیست. آرش قلعه گلاب هم روزنامه نگار دیگری است که به گفته گزارشگران بدون مرز 1 دی ماه در آبادان بازداشت شده و برای ارتباط با 1 شاعر و خبرنگار در خارج از کشور تفهیم اتهام شده. کمی پیشتر حسن موسوی، روزنامه نگار، و رئوف دلفی، شاعر ایرانی، هم 27 آذر ماه توسط ماموران امنیتی در خرمشهر و آبادان بازداشت شدند که اتهامشان نامعلوم است. راحیل موسوی، عکاس روزنامه‌نگار اهل خرمشهر، هم به گفته گزارشگران بدون مرز 18 آذر ماه پس از برگزاری تجمع فعالان زیست محیطی کنار رود کارون بازداشت شد، اما علت بازداشت و محل نگهداریش نامعلوم است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 29 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متأسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.